پنجشنبه پنجم مرداد 86، جلسه نهم، جلسه آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هست سلام عرض کنم خانم آقایون، خیلی خوش اومدید. این جلسه هم دوی که دفعه قبل عرض کردیم آخرین جلسه ایست که از سری صحبت های آقای مصطفی در سالهایی که در اینجا کلاس شکل میگیره خدمت ایشون خواهیم بود. قاعده ایجاب میکنه که این جلسه به قول این کوکوریا به رفع اشکال و از این حرف ها بیشتر پرداخته بشه. اگر احتمالا دوستان سخنی صحبتی سوالی دارن میتونن حجم سوالات این نفهمون بیشتر بشه، سوال بکنن و ما در خدمت تو باشیم. منطقه که فرصتی باشه تا دوستان تره سوال بکنن و بنویسن بدن برکنن من که بیاریم اینجا، ازده میخوام که آقای مصطفی رو چند دقیقه خدمتشون باشیم و بقیه ماجرا پرداخته میشه به سوالات خوبشون. با خدمتشون هست.
من یه زرده گوشم سنگینه، درست سایی نفهمیدن ایشون چی گفتن. خب این جلسه آخر بوده. یه خانمی گفتن که راجع به خودبافتگی صحبت کنن همین این جلسه. یه خانمی هم گفتن که بهتر که یه مقدار بیشتر جدی باشه. من خیلی دارم میخواست یه جلسه اختصاص بدیم به بحث این موضوع که انسان اگر اسیر هویت فکری نباشه، یعنی القاعات اجتماعی کجش نکنن، منحرفش نکنن، روی فطرتش اثر نگذارن، این چه وضعیتی داره؟ این خیلی سوال مهمیه. یه انسان به طور طبیعی مثلا کنجکاو، نمیدونم، دلش میخواد دنبال شادی باشه، دنبال لذت باشه، دلش میخواد دنبال عرفان و فلسفه باشه، دلش میخواد مثلا همش مهربانی کنه به نسبت به دیگران. یک انسان طبیعی، یک انسان فطری، این مرکزیتش بر چه اساسیه؟ مثلا دلش میخواد زندگی جدی باشه یا شوخی؟ مثلا ساده بگیره زندگی رو. به نظر من در حال حاضر که هویت فکری حاکم بر اجتماعات، جدی گرفتن زندگی بسیار کار نادرستیه. برای اینکه هویت فکری یک پدیده کاذبه، ما با یک پدیده کاذب به همدیگه نش می‌ورزیم، دنبال فعالیت‌های می‌ریم، نمی‌دونم جست جدی بودن می‌گیریم، دنبال موفقیتی، ولی اینا همش بازیه. هویت فکری اصلش بازیه، اصلش یک دروغه. حالا من بیام بر اساس یک دروغی که حاکم بر روابطمونه خیلی جدی باشم. چرا جدی باشم؟ مثلا خیلی سخت نگیم به خودمون. و از همه مهمتر در اینجا که میایم خیلی مقید این نباشیم که یک مقدار سخنان شسته رفته رد و بدل بشه و تموم بشه. یه رابطه هست، متأسفانه خودش شلوغ‌تره. چند نفر دور هم میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، در دل میکنن مسائل رو برای هم دیگه میگن. اینم همون موقع یه کمی شلوغ‌تر. حالا این دختر خانمی که این موضوع رو گفته که مصطفی خیلی جدی نیست و بهتره اینا برای جدی‌تر باشه، من این دفعه نیومدم، برای اینا به خودش میگفتن که شوخی. من دلم بخواد که آخرین سوالا رو مطرح کنید، ولی قبلا یک خلاصه ای از صورت وضعیت انسان هویت فکری بد نیست که اگرچه قبلا گفتیم ولی باز تکرار کنید، به تکرار بودن شما اعتنا نکنید و توجه داشته باشید که مسئله انسان چیه و موانع رهایی. بعضی هاشون گفتیم، بعضی هاشون من یادداشت کردم که این دفعه بگم. خودباختگی هم که خانم گفتن ضمن همین موانع هست، یعنی که یکی از خصوصیت های یا بگیم که اهرم هایی که هویت فکری خودش رو پابرجا نگه میداره اینی که برون ریشه باشه، یعنی که اختیار خودش رو هویت فکری بده به دست عوامل برونی، عوامل برونی قضاوت کنن. من اگر خودم بخوام شخصیت و هویت خودم رو برآورد کنم، اگر به درون خودم برم کشف میکنم که هیچم. ولی وقتی شما به من احترام بگذارید، وقتی که ثروت داشته باشم، وقتی که شهرت داشته باشم، اینها من یک نوع سرمستی به من میده که احساس میکنم، تصور میکنم هویت فکری واقعیت داره. بنابراین برون ریشه شدن، اختیار خود را به قضاوت عوامل برونی دادن، یک امر اجتناب ناپذیر در جریان رشد هویت فکری و یک خودباختگی تمام عیاره. این که من از درون خودم میبرم و کلن وابسته به عوامل برونی میشم. حالا ببینیم که اصولا هویت فکری چیه، یک بار یه صورت مسئله رو روشن کنیم و بعد ببینیم که چه عواملی نگرش میداره، چه عواملی باعث میشه که ما نتونیم از شرش رها بشید. یکی از دوستان این سوال مطرح کرد که هویت فکری یک پدیده القائیه که از برون به وسیله عوامل اجتماعی به ذهن افراد تحمیل میشه و بارها گفتیم که هویت فکری جز یک مقدار تصویر و توهم چیزی نیست. بعد این آقا این سوال رو مطرح کرد که من هنوز به نظرم جوابشو تا حدودی پیدا کردم که چطور میشه که یک پدیده برونی که چیزی جز الفاظ نیست انقدر نیرو داره که میاد و فطرت انسان میچربه، چطور میشه فطرت انسان اصالتش خیلی بیشتر از القاعات اجتماعیه؟ ببینید مثلا این مثال رو به نظر یک جایی نوشتم که یه مادری به بچه مثلا 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله میگه که میگه با فلان بچه بازی نکن، اون بچه بی‌تربیتیه. این کلمه بی‌تربیت یک الغای اعتباری اجتماعیه، بنابراین این بچه تا سالها اینو نمیگیره. میبینید فردا، پس فردا، پس در این فردا، تا مدت های بچه با همون بچه که مادرش الغا کرده با این بازی نکن، بچه بی‌تربیتی، بازم بازی میکنه. این حکایت برون میکنه که هویت فکری زورش خیلی کمتر از فطرت. فطرت اصالت انسانه، یک مایه داره، جوهر داره، حالا که القاعات اجتماعی چیزی جز اعتباریات و توهمات و تصاویر نیست. بعد یه دیگه سوال میکنم، پس چطور میشه که آنچنان این هویت فکری که چیزی جز تصاویر پوک و بی‌محتوا نیست میاد فطرت رو له میکنه، فطرت رو میبره زیر و خودش میاد حاکم میشه؟ من فکر میکنم کودکی بچه و تأثیرپذیریش بودنش، تأثیرپذیری بچه از یک طرف و طول القاعات و کثرت القاعات از طرف دیگه بچه رو خورد میکنه. مولوی در اون داستانی که من تفسیر کردم، داستان فریستان روستای شهر ایران، لما خوندید با پیر برد که یه مرد روستایی که مولوی این مرد روستایی رو سمبول نابخردی گرفته، سمبول شیطان، سمبول هویت فکری گرفته. این هویت فکری میگه در محیط خرد و چه در حالت فطریش، در حالتی که هنوز هویت فکری بهش تحمیل نشده، خردمنده، یک پدیده آگاه، یک ذهن آگاه داره. بارها توضیح دادن که دانش اینکه بچه بعدها مثلا فیزیک یاد بگیره یا جبر یاد بگیره اون یه عمر دیگریه، اون جز حیطه دانشه، ولی آگاهی عمر دیگریه. بچه به طور فطری یک موجود آگاهه، منطقه عوامل اجتماعی که مولوی اون مرد دهاتی رو سمبول عوامل اجتماعی و نابخردی گرفته، اونقدر تغییر میکنن خودشون رو به خرد که مولوی مرد شهری رو سمبولش گرفته، خرد رو سمبول مرد شهری رو سمبول خرد گرفته و مرد دهاتی رو سمبول نابخردی، که میگه دهمه رو دهمت را احمق کنند، عقل را بینون رو بیرومت کنند. ده چه باشد؟ شیخ واصل نام شده دست در تقلید و در حجت زده. این مرد دهاتی مدت 10 سال میاد خودش رو تحمیل میکنه به خرد که نماینده اصیل فطرت انسانه. اونقدر این رو تحت تأثیر قرار میده، هر سال که مرد دهاتی میاد خونه مرد شهری بهش اصرار میکنه که خب این همه من به تو زحمت میدم، این همه مزاحمت میشم، قطع رو من به من مهربانی میکنی، یک بار تو بیاد ده ما تا من جبران کنم. اگر تابستان بیاد فصل میبرز، اگر بهار بیاد فصل نمیدم گل و گلچن و زیبایی، بیا حتما یه دفعه بده. این مرد شهری که نماینده خرده یعنی اصالت انسان، تا سالها مقاومت میکنه در مقابل القاعات نابخردی و نمیره، تا اینکه زن و بچه مرد شهری بهش فشار میارن، همون گونه که تمام عوامل محیط ما به ما فشار میارن تا خود بشه اصالت ما، تا به اصالت هویت فکری در بره. زن و بچه مرد شهری بهش میگن بابا این مرد هیچ منظوری نداره، بیا با هم دیگه این همه ما توجهش میکنیم، این همه بهش مهربانی میکنیم، یه دفعه ما چند روز بریم ده. مرد شهری اجتناب میکنه تا 10 سال، تا 11 سال، تا 12 سال مقاومت میکنه، ولی القاعات محیط آنچنان اینو خوردش میکنن که تسلیم میشه، همون گونه که ما تسلیم میشیم، ما همه تسلیم یک دیگه شد و میره به ده. وقتی میرسه به ده، مرد دهاتی میگه من اصلا تو رو نمیشناسم. بعد نمیدونم لازمه من کل داستان رو بگم، شما تفکر با پیربر رو نکنید پس نگم. میدونید که چه مرتبه پیش میاد. این مرد خلاصش رو میگم، این مرد شهری 4 روز پشت در خونه مرد دهاتی میمونه و من تو همون داستان این سوال رو مطرح کردم که وقتی که مرد دهاتی مرد شهری میره در خونه مرد دهاتی و مرد دهاتی راش نمیره و میگه من اصلا تو رو نمیشناسم، چرا بر نمیگرد به شهر، به عقل، به خرد؟ شهر سمبول خرده، چرا این عقلش به جا نمیاد و اصرار داره که حتما بره تو خونه مرد دهاتی، یعنی بره تو ده و خودش رو احمق کنه، بره تو دایره حماقت. امیدوارم دهاتی کسی اینجا نباشه، من خودم دهاتیم. منظور ده که مولوی گفته محدودیت، در زمان مولوی همه جا محدود بوده و انسان میتونه تو یک حصار مثلا فرض کنید که باور کنید یک کلمه یک متری باشه، یک متر در یک متر زندگی بکنه و به وسعت هستی باشه، به وسعت کائنات باشه ذهنش و میتونه در نیویورک زندگی کنه، در تمام دنیا رو بچرخه و انگار فقط تو حصار زندگی کرده و هویت فکری همینطوره. مولوی یک جایی میگه که هویت فکری نه وابستگی به مکان داره و نه وابستگی به زمان، مخصوصا این به سال رو بذاره که میگه که پیر شدن، میگه که خردمند شدن مربوط به این نیست که من ریشم سفید بشه، من میتونم 1000 سال زندگی کنم و خرد پیدا نکنم و میتونم در خیلی از سنین پایین خردمند باشم. به عبارت دیگر اصل بر اینه که انسان خردمنده، از کودکی خردمنده، از کودکی یک ذهن آگاه داره. اگر جامعه اجازه بدن اگر جامعه حصارگیری نکنه دور ذهنشون، بچه آزاده، آزاد باشه، خردمند باشه، آزاد باشه. منظورم اینه که حصار در ذهنش نیست و کل هستی رو درک میکنه، ارتباط با کل جهان هستی داره. ولی انسان اصیل هویت فکری مدام با یک تصویر زندگی میکنه و این خیلی بدبختیه برای انسان. همیشه یک تصویر، تصویر محدود. من در این لحظه فکر میکنم آدم متشخصیه، یعنی یک تصویر، یک تصویر من ارضا شد، یعنی یک تصویر رو به حساب شخصیت خودم میذارم. وقتی شما کم میذارید من حس احساس شخصیت میکنم و این تشکیل هویت من میده. لحظه بعد میگید عجب آدم احمقیه، احساس حقارت میکنم، این حقارت تبدیل میشه به شخصیت من. لحظه بعد میگید که عجب سخاوتمنده، سخاوت تشکیل هویت شخصیت من میده. یعنی همیشه یک تک تصویر پوچه بی محتوای ترحمی تیره و مشکوک هویت ما رو تشکیل میده. ولی اگر این تصاویر نباشن، من با کل هستی در ارتباط با کل هستی با جهان هستی هم. پس علت این که فطرت انسان رو علاوه بر قدرتی که درش هست، فطرت انسان فوق‌العاده قدرتمنده، برای که محتوا داره، جوهر داره و اصلا اصالت انسانه، هویت کیفیتی از بودن. حالا که ببخشید فطرت هویتی کیفیتی از بودن، حالا که هویت فکری یک پدیده دانستنیه، من اصلا نیستم، فقط نمایش میدم که هستم. من هویت فکری رو فقط میدارم، من احساس شخصیت نمی کنم. وقتی شما برای من کف میزنید فکر میکنم، به عبارت دیگر میدانم که متشخصم، به دلیل اینکه کف زدن یکی از علائم تشخصه. من هویت فکری رو میدانم و به دلیل همین دانستن محتوا نداره، جوهر نداره. و یکی از عواملی که میتونه به ما امید بده که ازش رها بشیم همینه که چیزی جز دانستن نیست. هویت فکری یک عده فکر میکنن که در تارپود وجود ما ریشه های عمیق درونده، حالا که چنین نیست. هویت فکری ما فقط میدانیم و این دانستنی چیزی جز ترحم نیست. و اما جامعه که میدانه هویت فکری به این سادگی ها قابل انتقال نیست. ما اینو قبلا گفتیم که هویت فکری یک نقش دفاعی داره. طی هزاران یا میلیون ها سال انسان ها در جوامع علائمی به عنوان وسایل دفاع در شکل ارزش ها و ظاهرا صفات ابداع کردن و این وسیله ایمنی افراد اجتماعی. و به همون دلیلی که اینو ابداع کردن باید حفظش کنن. حالا که میدونن انتقال این علائم به فرد، به کودک خیلی مشکله، بنابراین انواع حیله ها رو در کار میکنن. مثلا یکی از حیله های جامعه اینه که میاد پدیده رو به نام مقایسه رواج میده. از کودکی به بچه میگن او از تو بهتره، تو از او بهتره، او متشخص تو هر اینی، او با اوزاز تو میبرزه. یعنی اینکه اولین مسئله مخربی که ذهن بچه رو لمس میکنه همین مقایسه است. و در هر قدر از روابط این بچه چشمش به دیگران و همین یک کیفیت برون ریشه به شخصیت بچه میده، برای اینکه معیارهاش در بیرونه. من وقتی که شخصیت خودم رو با شما مقایسه میکنم معنیش اینه که یک معیاری در خارج دارم و بنابراین اصلا ادراکی از شخصیت ندارم. فقط من این رو دیدم که جامعه، چون شما دکترا دارید، چون پسر فرمان فرمایان هستید، به شما گفته متشخص، یا شغل مثلا پدرتون مدیر کلی بوده به شما گفته متشخص، و من چون پدرم مثلا گرد فروش بوده به من گفتن آدم حقیر بدبختی هستی. من هیچ ادراک درونی، حس درونی نه از حقارت دارم نه از تشخص. و این خیلی مهمه که درک کنیم ما هیچ، واقعا هیچ احساسی نداریم، هیچ ادراکی نداریم. ما فقط مقایسه میکنیم خودمون رو با یک عامل برونی. او فرض کنیم متشخصه، من که خودم رو با اون مقایسه میکنم، این چه شخصیتی به من میده یا چه بی شخصیتی به من میده؟ یکی از فشارهای جامعه برای انتقال القاب مقایسه است. مسئله دیگر ایجاد دوگانگی که منجر به خشم میشه. خشم یکی از نیروهای فوق العاده محرک انسان برای دویدن در جهت هویت فکری، و اون وقت اراده و ملامت دو تا از شلاق‌های در خدمت خشم هستن. یعنی که جامعه باید یک کاری بکنه که لاجرم فرد در خشم فرو بره، و برای این فرو رفتن در خشم ابتدا دوگانگی رو بهش القا میکنه که بارها گفتی به فرد میگه که تو اینجایی باید اونجا باشی، تو حقیری باید متشخص باشی، تو خصیصی باید سخاوتمند باشی. این دوگانگی یک نوع کیفیت درندگی به ذهن کودک میده، به ذهن فرد میده، و فرد هرچی ولی فرد هرچی میدنه میبینه به جایی نرسی. این درش خشم ایجاد میکنه، خود خشم تقویتش میکنه، یعنی هویت فکری رو یک مثل که آتیش بهش میدنه که بیشتر بدنه. من یک عمر دارم میدنم تا متشخص میشم، ولی متشخص نشدم، نسبت جامعه احساس خشم پیدا میکنم. خود این خشم با شلاق اراده و با شلاق ملامت که در خدمتشون در خدمت خشم قرار دارم، بلا انقطاع منو میرانند، منو میرانم به سوی اینکه بالاخره من باید به یک طریقی تشخص رو حاصل کنم، باید به یک طریقی از شما برتر بشم. یکی از فریب های مرموزی هم که جامعه به فرد تحمیل میکنه اینه که سعی میکنه از طریق همون دواندن ذهن فرد از اینجا به اونجا، یک کیفیت شتاب زده به ذهن فرد بده. نمیدونم توجه کرده اید که ما در تمام زمینه ها شتاب زده وجودمون یک کیفیت شتاب زده داره در همه زمینه ها. شما از من یه سوال میکنید، من به دلیل اینکه از ترس اینکه من را بدون هویت بمانم، مثلا باید به شما نشون بدن که من همه چیز میدانم، شما یه سوال از من میکنید، آنچنان فشاری ذهنم بر من وارد میکنه که بلا درنگ جوابشو بده، نشون بده که تو آدم دانشمندی هستی، نشون بده که همه چیز میدونی، صبر نکن. اگر من تحمل کنم هویت فکری مثل این که برای چند لحظه تعطیل شده، تعطیل مونده. به همین جهت ما در همه چیز، در تمام واکنش هامون یک کیفیت شتاب زده داره. حالا این شتاب زدگی ریشه های پنهان دیگری هم داره. مثلا می‌دانیم که یکی از مهمترین کیفیت های هویت فکری جهله، برای که این پدیده که به ما القا میکنن چیزی جز ترحم نیست. ترحم یعنی جهل، یعنی تیرگی، همون چیزی که قرآن کریم میگه که هدف این کتاب انتقال انسان ها از ظلمت به نوره، یعنی که ما اسیر ظلمتی و اون وقت تصور میکنیم هرچه دانش بیشتری حاصل کنیم بیشتر غلبه پیدا میکنیم برای ظلمت، حالا که اینطور نیست. مولوی بارها اشاره کرده که تو فکر نکن که این دانش هایی که حاصل میکنی به آگاهی، به روشنایی کمک میکنه، این دانش ها بیشتر ما رو چیره میکنه. من به وسیله ترحمات یا تصاویر یک پدیده برای خودم متصور شدم به نام هویت یا شخصیت، و میدانم که این شخصیت تیره است، تاریکه و ضمناً پوچه، هیچ محتوایی نداره. حالا به صرف این که یک مقدار دانش پیدا کنم، این دانش ها میاد روی این ترحمات رو میگیره، یعنی نمیذاره من پشت هویتم رو ببینم که چقدر تاریکه، چقدر پوچه دانش های من. به همین جهت که مولوی من برحذر میداره از اینکه دانش های زیادی حاصل کنم، میگه خودت باش، اصالت خودت باش، آگاهی خودت باش. توی شعر فکر اندیشه هست مثل آسمان شو، عبد شو، باران به بار، نافدان بارش کند، نطبت به کار، آب اندر ابر و دریا فتنت است، آب اندر نافدان آریت است. این و دیگه فکر اندیشه است مثل نافدان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. میگه اون چیزی که درون خودت هست حتی کشف هم لازم نیست بکنی، کافیه که ما این توهمات رو برداریم از روی اصالتمون، ذهنمون یک پاچه آگاهی میشه و روشنایی میشه. لزومی نداره ما چیزی حاصل کنیم تا آگاه بشیم. اون چیزهایی که ما حاصل کنیم دانشه و دانش فقط میتونه نقشی داشته باشه به عنوان سرپوشی بر روی این پدیده که بنیانش بر جهل و توهم و چیرگیه. هویت فکری یعنی تصویر و تصویر یعنی یک شبه، یعنی چیرگی. بنابراین یکی از مهمترین عوامل فریبنده اجتماعی که باعث استمرار هویت فکری میشه، که سبب میشه نگذاره ما این توهمات رو مستقیما نگاه کنیم، پوچی رو مستقیما نگاه کنیم، ناتوانی ها رو مستقیما نگاه کنیم، دانش هایی که خود به یک پوشش رو دارن بستن بر روی هویت فکری. من الان اگر مثلا خیلی قشنگ یک سخنرانی شد درفته و دانشمندان و فیلسوفان رو بکنن و شما برام کف بزنید، تا ساعت ها من نشه نگه میداره که از اون زیر بیخبر میمانم، نمیدونن که اون زیر چه جهدی نهفته است. به همین جهتی که ما میبینیم در اجتماع اینقدر افراد، مثلا من یه نفر میشناسم تمام حافظ رو حفظه، تمام مثنوی رو حفظه، تمام نمیدونم سعدی رو حفظه، که چی بشه؟ سعدی یه چیزی گفته، حافظ یه چیزی گفته، مولوی یه چیزی گفته، به من که من باید با اصالت خودم ببینم، با اون فطرتی که مولوی میگه وحی مکشوف است ابر و آسمان، یعنی اصالت داره آسمان. دانش ها که در حیطه فکره یعنی یک کوشش بر روی جهل وسیعی که حاکم بر انسان، بر روی ناتوانی که حاکم بر انسان. یکی از مسائل ما اینه که از زیبایی ها محرومیم. چرا اینقدر ما به دنبال زیبایی های برونی هستیم؟ علتش اینه که از درون اصیل اولا تضاد بود و تضاد عین ملامته. عوامل متضاد همدیگر رو ملامت میکنن، میکنن و نتیجه ملامت و کنوندن یک دیگر خشم، و انسانی که در خشم زیبایی رو نمیتونه ادراک کنه از درون، بنابراین مثل یک گدا محتاج عوامل برون میشه. همونگونه که من نیاز دارم به تغییر شما برای اینکه احساس شخصیت کنم، برای اینکه احساس زیبایی کنم باید یا برم به موسیقی گوش کنم، یا برم به نمیدونم سینما، یا برم فلان نقاشی رو نگاه کنم. چرا من نباید از درون اونقدر قوی باشم، اصلا زیبا باشم، عشق داشته باشم که عشق همه چیز من باشه؟ در حال حاضر خشم همه چیز ما شده و خشم خیلی زیباییه، خشم زیبایی رو میخوره. من چطور ممکنه که نسبت به جامعه خشم داشته باشم و اون وقت احساس زیبایی از درونم تراوش کنه؟ نمیدونم هر نفر از علائمی که توضیح دادن بس نیست برای اینکه ما رو بیدار کنه و یه حرکتی بمون بده به سوی جدیت در طریق آزادی. اگر انشاءالله سال آینده در خدمت همدیگه بودیم بقیه چیزها رو میدیم، بقیه عوامل که مانع رهایی میشه میدیم، بقیه موضوعات هم میدیم. راجب خود بافتگی بیشتر صحبت میکنیم که مورد نظر شماست، ولی در حال حاضر توجه داشته باشیم که تمام هستی ما در خود بافتگی جریان داره. بعضیا میگن که من اگر برم توی کوه تنها رها نمیشم. من معتقدم اگر واقعا جرأت کنی بری تو کوه و مثلا یک سال شش ماه تنها باشی رها میشی، ولی مثلا اینی که جرأت نمی کنی بری تو یک ساعت در یک خلوت، یعنی درون خودت هم هویتت رو ارضا نکن. به این طریق که بگی من خوبه فردا برم فلان مثلا خونه انبه تا بگه عجب مرد متواضعی یا آمده دیدار من. ما یک ساعت جرأت نمی کنیم دست از این هویت فکری برداریم، ولش کنیم. اومد چطور میتونیم 6 ماه یک سال بریم تو کوه تنها باشیم؟ من لحظه به لحظه باید هویتم رو من اون که تنها در خونه نشسته باشم به دیگران عرضه کنم. تو ذهنم مجسم میکنم که من مثلا الان نطق مشرشعی کردم و همه برام کف زدن، مجسم میکنم که رفتم خونه خالم و بهم گفته که عجب پسر خواهر مثلا مهربانی دارم، متواضع، با وجود اینکه استاد میاد دیدن من زن مثلا فقیر و نظیر این چیزا. بقیه موضوعات انشاءالله که سال آینده برای همدیگه روشن من هر دیگه ندارم. حالا هر که سوالی داره مطرح کنه تا بیشتر بپردازیم به سوال. من سوال دارم. یه نفر این سوال کرده، من دیشب با یه کسی صحبت کردم، یه مسئله مهمیه خوب توجه کنید. یه بچه تو خونه یادش داده بودن میگفتن چشمک بزن سامان، به با مامان چشمک بزن، به داداش چشمک بزن. این بچه اینطوری میکرد به مامانش و باباش و اینا. یه نفر با خالش میره یه پارکی، توی پارک یه دکه فروشندگی بوده، فروشنده یه پیرمرد بدهیبتی بوده. این بچه بدون اینکه کسی روش بگه خود به خود شروع میکنه به این بچه، به پیرمرده یوز کردن. من به این میگم انتباه، یعنی یک وسیله سیاستی، یک وسیله. این بچه شما فکر میکنید میخواد به این پیرمرد چی بگه با این کار؟ میخواد به این ازش میترسیده ها، بدتر از یه بچه مثلا 9 ماه 10 ماهه از یه قیافه پیشیده مرد بدهی و بدتر از خودت ترسیده و بنابراین شروع کرده به چشمک زدن. با این القا که ما قمخیشیم، ما آشنایم، ما دوستیم، ما یک وضعیت داریم که همون چشمکی که من به پدر مادر میزنم دارم به تو هم میزنم، پس من مبادا آزار بدیم. بعد حالا این داوود این سؤال میکنه که این رفتار این بچه مگر نه اینکه بر اساس فطرتشه؟ یه بچه بر اساس فطرتش داره واکنش انتباه نشون میده، در حالی که من در جاهایی گفتم که این واکنش هایی که ما داریم یادمون دادن، واکنش های انتباهی، یعنی مجموعه هویت فکری، یک پدیده، یک وسیله برای دفع ناایمنی، برای دفع خطر. و این رو جامعه ما یاد داره، طی هزاران یا میلیون ها سال پرورشش داده و دست به دست گردونده به صورت یک میراث یا یک ماشین عظیم داره میگردونه، اینو حرکت میده و ما هم به صورت مهرهای در لاین هستیم. حالا این میگه که داوود میگه که اون بچه یادش ندادن هنوز که چشمک بزنه، چشمک رو یادش دادن که به طور کلی بزنه، ولی فطرتشه، یک چیزی از درونش، از عمق فطرتش داره میگه تو در موقعیت خطر قرار گرفته ای، بنابراین چشمک بزن تا این من آزارت نده. نمیدونم حالا اینو در تا سال آینده میتونم من کشف کنم که این از فطرتش ناشی میشه یا باز هم یاد داده شده است. واقعا مسئله بغرنجه. این بچه درسته که چشمک رو یادش دادن، ولی این که این میتونه تو رو در امان نگه داره اگر این پیرمرد بدهی و چشمک بزنی، این کسی هنوز یادش نداده. آیا یک کیفیت های ناشناخته، یک عوامل ناشناخته در اون وجود انسان هست که هم برای فطرت هم برای اندیشه است؟ چون میدونیم که ما در حال حاضر وسایل دفاعیمون یا هویت فکریمون یک وسیله ایمنی که یاد دادم، ولی به این بچه هنوز یاد دادم. این یه موضوع که انشاءالله بعدا دام دام جواب تو میدم سال آینده. نمیدونم نه خط داوود نیست که یه نفر دیگه سوالی کرده که نظیر همینه. میگه که من یادم میاد که بچه بودم یک پیرهن نو خریده بودم، بعد یک خانمی آمد به خونم مهمانی، تمام مدت من نگران بودم که زن این پیرهن رو ببینه یا نبینه و بالاخره بهش نشون دادم و خیلی ذوق کردم. میگه این کسی من یاد نداده بوده. من اصولا حالا سعی کنم تا سال آینده انشاءالله جواب اینا رو پیدا کنم، ولی اگرم پیدا نکردم، من یه حرف کلی دارم که حرف خود شما هم هست. من کاری ندارم که این هویت فکری یا فطرت چگونه عمل میکنه. من از خودم سوال میکنم که آیا از 7 سالگی، یه نفر گفته از 7 سالگی به بعد هویت فکری شکل میگیره، قوام پیدا میکنه، قوام میاد، شکل معین میگیره. بعضی ها میگن از 10 سالگی. به نظر من رفته رفته از همون هنگام تولد هی خود 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 هر روز یک قطره میفته روش تا تشکیل یک گنداب عظیم رو میده. من کاری ندارم که این هویت فکری چگونه و از کی بر من عارض شده، یا اصولا این هویت فکری فطرت یا هر چیز. میخوام 70 سال 80 سال روی این کره زمین زندگی کنم. از خودم سوال میکنم آیا امروز امشب من با شادمانی و رضایت سر به بالین نهادم؟ آیا در 70 سال گذشته من یک شب راحت خوابیدم؟ یک کیفیت وجودی من داشتم که رضایت و شادمانی داشته باشه؟ من از خودم این سوال رو میکنم و بعد به این نتیجه میرسم که تمام این ناشادی ها، اضطراب ها، ترس ها، حقارت ها و پیچی ها زیر سر این که یک افکاری توی سلول های ذهن من سرد شده و بلا این اطاعت داره من رو قلقلک دیده، داره من رو آزار میده. من این اندیشه ها رو آیا میتونم متوقف کنم یا نه؟ چی کار دارم که فطرتم چی هست؟ چی کار دارم که چگونه اینها در من ایجاد شدن؟ من به عنوان یک انسانی که ادعا میکنم خردمندم، انتلیکتوئلم، آزادم، دموکراسی میخوام، دموکراسی سیاسی، نمیتونم چی و چی میخوام، از خودم سوال میکنم که فایده این که من شب که میخوام بخوابم این همه افکار کریه، این همه افکار آزاردهنده میاد تو ذهنم چیه؟ آیا من میتونم خودم رو از این افکار رها کنم یا نه؟ اینم سوال این آقا، جواب سوال این آقا. رابطه خودشناسی و عالم خیال و یا قوه خیال در نیل به عالم ملکوت را توضیح داریم. رابطه خودشناسی میدونید در حال حاضر یک مقداری به اعتباریات اجتماعی ارتباط ما رو با عمق وجود خودمون، با فطرتمون که ما مذهبی ها معتقدیم که فطرت ما فطرت الله قرار کرده، یعنی یک فاصله ایجاد کرده این افکار، افکار اعتباری اجتماعی بین من و فطرتم، بنابراین به کلی ارتباطم با خداوند قرار شده یا با فطرت خودم قرار شده. این دوتا یکی همونطور که قرآن میگه فطرت من فطرت الله. حالا اگر من این هویت فکری رو نگه دارم معنیش این کتاب ابد در عالم ملکوت نخواهم بود، در ارتباط با خداوند، با حقیقت، با هر چیز میخواد نامش رو بذاریم نخواهم بود. این جواب من باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این آیه درسته به نظر شما؟ این یک مقداری در تعییر این شعر مولوی هم به نظرم هست که میگه که گربوبر اندیشت گل گلشن، گربوبر خاری تو هیمه گلخن. میگه که اندیشه در این شعر مولوی میگه اندیشه دو گونه است. اگر اندیشه گل باشه وجود گلشن میشه، ولی اگر وجود خار باشه پست باشه بد باشه تو هیمه تون حمام، گلخن تون حمام، تو به درد مثلا سوزاندن بخوری. این شعر به نظر مال سعدیه. باران که در طاقت تراش خلاف نیست، در باغ لاله رو یعنی در سوزان خست. این میخواد اینو بگه که البته من اون شعر اولی رو بی ارتباط باید توجه نکردم، اون یه موضوع دیگریه. میگه که عوامل محیط یکیه، یکسانه، ولی روی یکی اثر بد میذاره، روی یکی اثر خوب. در با لاله روید و در شورزار خست، در حالی که باران فقط باران، یک ماهیتش یکیه. به نظر من اینطور نیست. حالا سعدی هم گفته که گفته باشه، من فکر میکنم که هویت فکری در محیط هایی که ما زندگی میکنیم آنچنان الغایش اجتناب ناپذیره که من برم تو آب و بگم تر نشدم. هویت فکری یک پارچه خشم، یک پارچه نفرت، یک پارچه ترس و عوامل محیط باید این رو الغا کنم. این میراث، میراث شوم اجتماعی هزاران ساله است که به من رسیده و به من جامعه تحمیل میکنه که باید هم خودت نگه داری هم این رو منتقل کنی به دیگران از کودکی. این افسانه است که در باغ لاله روید و در شورزار خست. قرآن هم به نظرم خلاف این که میگه، میگه که این انسان ها، یعنی انسان های هویت فکری کلشون دروغگو هستن و هم کاذبون و همین که هویتشون، شخصیتشون رو بر تار عنکبوت بنا کردن، یعنی بر همین هویت فکری. هر کس اصیل هویت فکری باشه گل نیست، لاله‌زار نیست. مولوی اتفاقا در یک جای دیگه یک اشاره داره که من تعجب میکنم چرا این شعر چیزو گفته که گر بود اندیشت گلچنی یا معنی شما درد نمی کنم. در یک جای دیگه که خانه را، یعنی خانه وجودم را، خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه پر گشت از نور احد. یعنی این که اندیشه خوبت نداره، به طور مطلق من روفتم و تا زمانی که اندیشه وجود داره محاله که نور احد بر وجود ما بتابه. واسه اون سوال مرکوبم هست.
بعد بیست سال هستم. بیست سال هستم. بیست سال هستم. بیست سال هستم.